اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. برنامه خبری امروز شنبه 20 ماه مارچ سال 2021 میلادی را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه شما میرساند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در نظر دارد سربازان کشورش را تا ماه نوامبر در افغانستان نگه دارد. شبکه خبری NBC از قول دو مقام آمریکایی آگاه از موضوع گزارش داده که احتمال تمدید حضور سربازان آمریکایی در افغانستان حداقل برای 6 ماه تحت بررسی قرار دارد. بر اساس توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان، تمام قوای خارجی بایست تا اول ماه می سال 2021 افغانستان را ترک کنند. در این گزارش آمده است که پیش از این آقای بایدن همواره در برابر پذیرفتن پیشنهاد وزارت دفاع برای تمدید حضور سربازان آمریکایی در افغانستان مقاومت کرده بود، اما به تازگی مایل به پذیرفتن این پیشنهاد شده است. با این حال منابعی که با شبکه خبری NBC صحبت کردند میگویند که هنوز هیچ تصمیم نهایی در این رابطه گرفته نشده است. پیش از این آقای بایدن گفته بود که خروج سربازان آمریکایی در اول ماه می از افغانستان دشوار خواهد بود. ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که در نخستین دیدار رو در رو با مقامات چین تبادل نظر سخت و بی‌پرده انجام شده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا پس از این دیدار دو روزه به خبرنگاران گفت که دو جناح در مورد افغانستان، ایران، کره شمالی و تغییرات اقلیم نقطه نظرات مشترک دارند. آقای بلینکن افزود که در چند ساعت ملاقات توانستند مکالمه به گفته وی بسیار صریح را روی طیف وسیع از مسائل داشته باشند. جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید گفت که ایالات متحده با متحدان و شرکای خود در این مسیر مشورت خواهد کرد و درباره طیف از مسائل از افغانستان گرفته تا ایران از طریق کانال‌های معمول دیپلماتیک به مشوره ادامه خواهند داد. شرکت کنندگان یک نشست 3 جانبه میان افغانستان، ایالات متحده و تاجیکستان یک بار دیگر تعهداتشان را در راستای مشارکت، همکاری و توحید مساعی به منظور ترویج شکوفایی، امنیت و صلح در افغانستان، تاجیکستان و همچنان رفای سرتاسر آسیای مرکزی تایید کردند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
وزارت خارجه ایالات متحده عصر جمعه به وقت واشنگتن دی سی با نشر اعلامیه نگاشته است که اشتراک کنندگان این نشست که دو روز پیش به گونه مجازی برگزار شده بود، از جامعه بین‌المللی به ویژه کشورهای آسیای مرکزی خواستند تا مذاکرات صلح بر رهبری و مالکیت افغان‌ها را حمایت کنند. این 3 دیپلمات همچنان نگرانی‌هایشان را از افزایش خشونت‌ها به ویژه ترورهای هدفمند در افغانستان بیان کردند. اشتراک کنندگان این نشست همچنین خواهان ارث و افزایش دستاوردهای 2 دهه اخیر افغانستان به ویژه در عرصه حقوق زنان شدند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که قرار است 2.7 میلیون دوز واکسین کووید 19 را در اختیار مکسیکو قرار دهد. اندرس مانوئل لوپز، رئیس جمهور مکسیکو، در یک کنفرانس خبری از این کمک قدردانی کرده و گفته است که انتظار دارد این واکسین ها سر از هفته آینده به مکسیکو برسد. مکسیکو اخیراً با کمبود واکسن‌های ویروس کرونا روبرو بوده و برای به دست آوردن آن به همکاری چین و روسیه اتکا کرده بود. علاوه بر مکسیکو، آمریکا اعلام کرده است که 1.5 میلیون واکسن دیگر را به کانادا می‌فرستد. جن ساکی، سخنگوی قصر سفید، گفته است که مهار بیماری کووید 19 در کشورهای همسایه برای پایان دادن به این همه‌گیری حیاتی است. شماری از اعضای مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا با ارسال نامه به وزارت عدلیه این کشور خواستار تعقیب قضایی افراد شدند که از جمهوری اسلامی ایران پول دریافت میکنند تا سیاستهای تهران را تبلیغ کرده و بر سیاستهای حکومت به رهبری بایدن تاثیرگذاری کند. در این نامه از حکومت بایدن خواسته شده است تا با ایجاد یک گروه کاری ویژه آن دسته از شهروندان ایران را که ناقض قانون ثبت نام عاملان خارجی اند شناسایی، تعقیب و دستگیر کرده و فهرست مشابه افراد تحت تعقیب پلیس فدرال آمریکا یا FBI تهیه شود. امضا کنندگان این نامه همچنان خواستند تا دفتری در FBI ایجاد شود تا تمرکزش بر عملیات تاثیرگذاری ایران باشد و تحقیق و رصد گروه‌ها، نهادهای خیریه و اتاق‌های فکری که از حکومت آمریکا بودجه دریافت می‌کنند را در دستور کار قرار دهند. کرملین میگوید که پیشنهاد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، برای صحبت تلفنی با جو بایدن همتای آمریکاییش برای جلوگیری از بین رفتن کامل روابط دو جانبه به خاطر اظهارات اخیر رئیس جمهور بایدن در مورد پوتین است. جو بایدن در یک مصاحبه گفته بود که فکر میکند پوتین یک قاتل است. دمیتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین گفت که رهبر روسیه واضح ساخته که منطقی به نظر میرسد که به عوض تبادله اظهارات زننده برای حفظ روابط ایالات متحده روسیه فقط یک صحبت تلفنی صورت گیرد. آقای پسکوف گفت که رئیس جمهور پوتین به هدف کمک در رد کشیدگی روی اظهارات به گفته وی بسیار بد بایدن موضوع صحبت علنی شود. اظهارات بایدن باعث شد مسکو سفیرش را در امریکا برای مشوره در مورد آینده روابط با ایالات متحده به روسیه فرا بخواند. حکومت ایالات متحده از درخواست شورای امنیت ملل متحد برای توقف جنگ در یمن و همچنین محکومیت حملات شورشیان حوثی مورد حمایت ایران بر شهر مارب در شمال آن کشور حمایت کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا در یک پیام توییتر اضافه کرده است که لندا توماس گرینفیلد نماینده امریکا در سازمان ملل متحد و تیموتی لندرکینگ نماینده ویژه واشنگتن در امور یمن بر ضروریت کمک بشردوستانه و ورود کشتی‌های حامل مواد نفتی به بندر حدیده تاکید کردند. 15 عضو شورای امنیت خواستار آتش‌بس جهانی شده و تاکید ورزیدند که دسترسی به این مهم توزیع واکسن کووید 19 را تسهیل می‌بخشد. رهبران کشورهای اروپایی روز جمعه باری دیگر تزریق واکسن استرازینکا را آغاز کردند. این در حالی است که رهبران اروپا به دنبال اطمینان خاطر شهروندانشان از مسئولیت این واکسنند. صدر اعظم های بریتانیا و فرانسه در کنار برخی دیگر از سیاستمداران اروپا آستین را بالا زده واکسن گرفتند تا باشد مردم را در این برهه حساس به گرفتن واکسن تشویق کنند. چند روز پیش کشورهای اروپایی به خاطر اختلالات خون در برخی افرادی که واکسن استرازینکا را گرفته بودند تزریق این واکسن را متوقف کردند، اما اداره دوایی اروپا پس از تحقیق با تاکید بر ادامه تزریق واکسن استرازینکا گفت که سود این واکسن در این مقطع زمانی که همگیری هنوز قربانی می‌گیرد بسا بیشتر از خطرات آن است. برای نخستین بار در تاریخ تانزانیا یک زن به مقام رئیس جمهوری این کشور رسیده است. سامیا صلوح و حسن در حالی که حجاب بر سر کرده و قرآن را در دست گرفته بود با عنوان رئیس جمهور جدید تانزانیا سوگند وفاداری یاد کرد. خانم حسن که معاون رئیس جمهور تانزانیا بود دو روز پس از درگذشت رئیس جمهور پیشین این کشور با عنوان جانشین او تعیین شد. یکی از چالش‌های اصلی بر سر راه خانم حسن با عنوان رئیس جمهور تانزانیا طرح برنامه برای مبارزه با ویروس کرونا خواهد بود. و سازمان دهندگان المپیک توکیو و کمیته بین‌المللی المپیک قرار است رسما اعلام کنند که حضور بسیاری تماشاچیان خارجی در رقابت‌های المپیک ممنوع خواهد بود. انتظار می‌رود این اعلامیه پس از مذاکرات 5 گروه در اخیر این هفته با کمیته بین‌المللی المپیک، سازمان دهندگان محلی، حکومت ژاپن، حکومت محلی توکیو و کمیته بین‌المللی پارا المپیک صادر شود. بازی‌های المپیک 2020 توکیو که به خاطر شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاده بود قرار است به تاریخ 23 جولای برگزار شود. رقابت های پارا المپیک و تعقیب آن در 24 اگست راه اندازی خواهد شد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، هنوز هم در افغانستان شماری اندک از خانواده ها را میتوان سراغ کرد که تزریق واکسن پولیو را رد میکنند. با این حال واکسن کنندگان در مورد مسئولیت واکسن پولیو به این خانواده ها آگاهی داده، آنان را قناعت میدن تا تطبیق این واکسن حیاتی را به کودکانشان رد نکنند. مکیه منیر در این مورد گزارش میدهد.
اطفالشان را بگذارن که یعنی واکسین کنن، شاید مرض کم شود.
این واکسیناتوران به عقب دروازه های مردم و یا گاهی هم در کلینیک ها با خانواده های برمیخورند که مانعی واکسین پولیو به کودکانشان میشوند. شیما یک تن از واکسیناتوران که تازه کارش را در یکی از کلینیک ها آغاز نموده است میگوید که شماره از خانواده ها با وجودی که در مورد فواید واکسین ها و خصوص واکسین پولیو آگاهی دارند، اما بنابر دلایل مختلف باز هم اطفالشان را واکسین نمی کنند. او گفت که آنها بارها با همچو والدین صحبت می کنند تا آنها را قناعت بدهند که واکسین پولیو را به اطفالشان تطبیق نمایند. این واکسیناتور میگوید
واکسین کنم، این واکسین بسیار مؤثره به خاطر که همین افغانستان از فلج دائمی اطفالشان خلاص شود. از این خاطر کوشش کنند تا که فلج از بین بره. بعضی کسا فکر میگن که طفل مشروخ میشه اگر پلیو بگیرن، این گپ کاملا غلط است. اطفال از مرض به حساب وقایع میکنند، از این خاطر باید از کوشش کنند تمام اطفال خود را واکسین کنند.
فاطمه نیست که در یکی از نقاط شهر کابل در هر کمپاین خانه به خانه میرود، گفت که بعضن مادران مانع واکسین اطفالشان می شوند و آنها مجبورند که چندین بار به عقب منازل آن خانواده ها بروند تا موفق به واکسین کردن اطفالشان شوند.
کسایی که امی گپا را پخش کردن که واکسین پولیو نقص میکنه و بعد فالشان ضرر میرسانه، اصلا این بیخی اشتباه است. قرارشان تقاضا میکنیم که تمامشان و اطفال خود واکسین پولیو و واکسین های دیگه که دوران طفولیت است بعد فال خود بدن، به خاطر از اینکه امی واکسین پولیو است که از خاطر فلج جلوگیری میکنه و ازشان خواهش میکنیم، تقاضا میکنیم که به مو مرکزای سی برن و واکسین هایشان و بعد فالشان بدن.
نوید که در کودکی به سبب نگرفتن دوزهای واکسین مصاب به فلج پولیو شده است، از چنین خانواده هایی که واکسین پولیو را رد می نمایند می خواهد که واکسین های اطفالشان را به وقت معین آن تطبیق نمایند.
چون خودم مصاب به پولیو می باشم، نمی خواهیم دیگه اطفال مثل ما مایوس شوند، در اجتماع رد شوند. از خاطر بر تمام مادرها و تمام فامیلا پیام می داشته باشم که اطفال خود واکسین کنند، مواظب شون باشه و همچنان از دیگه ویوبیت ها و مشکلات فیزیکی در امان باشه.
پولیو تداوی ندارد و شما فقط با چکاندن دو قطره واکسین پولیو به دهن کودکانتان آنها را از مصاب شدن به فلج کودکان یا فلج پولیو نجات می دهید. از آغاز سال جاری میلادی تا حال به تعداد ابد طفل زیر سن 5 سال به سبب نگرفتن دوزهای واکسین فلج پولیو شدهاند.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا میشنوین. روسیه میزبان مذاکرات جناح‌های رقیب افغان در مسکو بود تا راه برای توافق تقسیم قدرت میان طالبان و حکومت کابل هموار شود. چارلز مینز خبرنگار صدای آمریکا از مسکو گزارش می‌دهد که این مذاکرات برجسته کننده یک لحظه نادر همکاری میان ایالات متحده و روسیه در یک دوره است که واشنگتن و مسکو در تقابل با همدیگر قرار دارند. برگردان در این گزارش صدای آمریکا را از سحر عظیمی می‌شنوید.
قبل از این نیز مسکو میزبان گفتگوها با طالبان و دولت در کابل بوده است، اما موفقیت این نشست فقط با قرار گرفتن دو طرف درگیر در یک شهر در میز مذاکره تعریف شده است. با این حال این اولین باری است که یک مقام عالی رتبه ایالات متحده از زمان آغاز مذاکرات با رهبری روسیه در سال 2017 به این کار پیوسته است. روابط ایالات متحده و روسیه اخیراً نزدیک به پایین‌ترین سطح از زمان جنگ سرد رسیده است. این واقعیت بار دیگر با عصبانیت کرملین از ادعای رئیس جمهور جو بایدن مبنی بر قاتل بودن رهبر روسیه ولادیمیر پوتین برجسته شد. با وجود این، دیپلمات ارشد کرملین اظهار امیدواری کرده که آخرین طرح ابتکاری با پیوستن ایالات متحده به روسیه، چین و پاکستان و مذاکرات صلح افغانستان که در طول سالها با شکست مکرر مواجه بود، روح تازه‌ای به این روند بخشیده است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اضافه کرد:
ما امیدواریم که گفتگوهای امروز ایجاد شرایط را برای دستیابی به پیشرفت در مذاکرات داخل افغانستان تسهیل بخشد. در این حال ما از وضعیت رو به وخامت نظامی سیاسی متقاعد شدیم و تأخیر بیشتر در این روند غیر قابل قبول است.
علاوه بر این وضعیت اضطراری موجود، ایالات متحده در تلاش است تا مهلت برنامه‌ریزی شده اول ماه می برای بیرون کشیدن نیروهای آمریکایی و پایان دادن به استقرار 20 ساله نیروهای آمریکایی در افغانستان را برآورده کند. جدول زمانبندی خروج نیروها توسط اداره ترامپ مورد مذاکره قرار گرفت. هرچند با وجود این که مذاکره کنندگان دولت کابل و طالبان برای توافق موقت تقسیم قدرت به نتیجه نرسیدند، بایدن تاکید کرده است که رعایت این مهلت بدون نقش و حضور قدرت‌های منطقه‌ای دشوار خواهد بود و اگر نگاهی بر روسیه بیندازید، این کشور تاریخچه خود را در افغانستان دارد. اتحاد جماهیر شوروی در دهه 1980 در افغانستان یک جنگ مرگبار 10 ساله را براه انداخت که با شکست پایان یافت و این مسئله زمینه آغاز فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی را نیز دنبال داشت. ناظران میگویند روسیه از این تجربه آموخته و مجموعه وسیع‌تری از روابط را در سطح منطقه توسعه داده است و رئیس جمهور ولادیمیر پوتین مشتاق است که با بازی در نقش واسطه قدرت بین‌المللی روبرشت کشور خود را به نمایش بگذارد. الکسی مالاشکو از انستیتوت اقتصادی جهانی و روابط بین‌الملل پریماکوف میگوید
این استراتژی پوتین است. اگر وضعیت در کشور دشوار باشد می توانیم به سیاست خارجی ایمان اشاره کنیم که به نظر خوب می رسد. هر کشور پس از دیگری نتوانست افغانها را دور هم جمع کند، اما ببینید باز هم آنها به میانجیگری ما محتاجند.
تحلیلگران به این باورند که این گفتگوها بخشی از بازگشت کرملین و بازی قدرت بین المللی است، نقشی که پوتین ادعا می کند روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برای مدت طولانی نادیده گرفته شده است. آوردن ثبات به افغانستان امروز نیز جبهه نادر مشترک جهت یکسویی منافع ایالات متحده و روسیه است و هر کدام دلایل خاص خود را دارد و ممکن لحظه ای از همکاری هر دو کشور در زمانی است که روابط دو کشور در پایین ترین سطح خود قرار دارد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به این باور است که باید از حقوق بشر محافظت شده، از مدافعان قدردانی شده و آنانی که مرتکب سوء استفاده از حقوق بشر می گردند باید حسابدی اعمالشان قرار گیرند. این مطلب را انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در شورای حقوق بشر ملل متحد بیان داشت. و افزود اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می‌دارد تمام حقوق انسانی جهانی غیر قابل تقسیم، با هم متکی و با هم مرتبط می‌باشد.
The United States is placing democracy and human rights at the center of our foreign policy.
بلینکن می‌گوید ایالات متحده دموکراسی و حقوق بشر را در معراق پالیسی خارجی خود قرار داده، به این باور است که این مسئله برای صلح و ثبات ضروری می‌باشد. این تعهد مستحکم بوده و در تجربه ما در دموکراسی با آن که ناتکمیل و اغلبا کمتر از آنچه در ایدئال های ماست نهفته است، اما در این کشور سعی برای همه شمول بودن، قابل احترام بودن و آزاد بودن وجود داشته است. در این حال این یکی از دلایل عمده است که ایالات متحده در نظر دارد تا در صدد کسب کرسی در انتخابات شورای حقوق بشر ملل متحد برای دوره 2022 تا 2024 باشد.
We will focus on ensuring that the council membership reflects high standards for upholding human rights.
گفت ما توجه من را برای به دست آوردن عضویت شورای حقوق بشر مبذول می‌داریم، چون این عضویت نماینده معیار بلندی برای احقاق حقوق بشر می‌باشد. آنهایی که دارای بدترین ریکارد حقوق بشرن نباید به حیث اعضای شورای حقوق بشر باشند. ما باید با کار با همیمان در صدد براییم تا اجراءات و عضویت شورا را بهتر سازیم تا این شورا بتواند کار بیشتری برای احقاق حقوق بشر در اطراف جهان انجام دهد. بلینکن افزود کشورهای زیادی هستند که حفاظت از حقوق بشر را تمجید می کنند، حتی در حالی که آنها ارزش‌هایی را که ملل متحد روی آن بنا یافته است در جریان عمل خیش نفی می کنند. هر یک از ما من حیث افراد با داشتن حقوق بشر مفتخر می باشیم. دولت‌ها مجبورند در حفاظت این حقوق اساسی انسانی بکوشند.
Those who hide under the mantle of promoting economic development while seeking to undermine human rights.
آنهایی که در تحت چتر پیشبرد انکشاف اقتصادی مخفیانه میکوشند تا حقوق بشر را نادیده بگیرند، حسابده قرار خواهند گرفت و همچنان از تخطیهایی که از حقوق بشر داشتند مسئول خواهند بود. ما رفتار سو را در جاهای مانند ونزوئلا، نیکاراگوا، کیوبا و ایران نکوهش میکنیم. ما این خواست خود را یک بار دیگر از حکومت روسیه تکرار میکنیم تا الکسی والنی و سایر اشخاصی را که به طور ظالمانه در بند نگه داشتند که با در نظر داشت حقوق انسانیشان آنها را بدون قید و شرط رها کنند. وقتی در سینکیانگ مظالمی رخ میدهد یا آزادی های اساسی در جای مانند هانگ کانگ از نظر انداخته میشود، ما در برابر آن با صراحت صحبت میکنیم. انتونی بلینکن گفت ایالات متحده کاملا متعهد است تا از تأمین حقوق بشر حفاظت نماید و افزود ما در آینده خواهان کار باهمی با دوستان و شریکان خیش در این شورا و مؤسسات غیر دولتی در تمام مناطق جهان هستیم تا مطمئن شویم که شورا مطابق به مرام خود به احقاق حقوق در اطراف جهان به خوبی رسیدگی کردن می تواند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، قانونگذاران و اعضای مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده دو عنصر اصلی برنامه بلند پروازانه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده را تصویب کردند. اما کاترین جیبسن خبرنگار صدای آمریکا در کنگره گزارش می‌دهد که بحث بزرگتر درباره مهاجرت هنوز حل نشده باقی مانده است. برگردان در این گزارش صدای آمریکا را از همکارم لیلا حبیب عظیمی می‌شنوید.
تعداد فزاینده از پناهجویان و افراد زیر سن قانونی بدون امراه در حال آمدن به مرزهای ایالات متحده و مکسیکو هستند و این امر باعث آن شده است که دولت بایدن از کنترل سیستم مهاجرتی کشور که معمولا ناکارآمد بوده است اطمینان دهد. جین ساکی سخنگوی قصر سفید گفت
اکثریت قریب مردم با این پدیده متفق هستند که اکثریت افرادی که به سرحد می آیند برگردانده می شوند. مرز باز نیست. این سناریو بسیار محدود است.
جمهوری خواهان کانگرس می گویند وعده های مبارزات انتخاباتی بایدن برای قانونی ساختن 11 میلیون مهاجر فاقد اسناد در این کشور ترغیب و تشویق افراد بیشتر برای آمدن به امریکا است. کوین مکارتی رهبر اقلیت مجلس نمایندگان میگوید
به همین دلیل شما تمام خانواده خود را جمع کرده و این سفر را انجام می دهید، زیرا شما صرف بیانات رئیس جمهور بایدن را شنیده اید.
با گفته وزارت امنیت داخلی تعداد مهاجران در حال داخل شدن به ایالات متحده در حال افزایش است. رهبر اقلیت در مجلس سنا و سناتور ارشد جمهوری خواه میچ مکانل این ارقام را بحران خوانده گفت
این یک بحران امنیتی است. گزارش های جدید حاکی از آن است که چندین نفر در ماه‌های اخیر در مرز دستگیر شدند که نام‌های آنها با نام‌های موجود در فهرست FBI مطابقت دارد.
حتی در صورت تصویب این قانون از سوی کنگره، مهاجرانی که همکنون از مرز عبور می کنند تحت تأثیر قوانین قرار نمی گیرند، اما این طرح هم می تواند سیاست مهاجرتی را در واشنگتن تغییر دهد. دوریس مزنر از مرکز سیاست‌های مهاجرتی می‌گوید
این مسئله به کسانی که مخالف تغییرات قوانین مهاجرت هستند امکان آن را می‌بخشد که معطل کنند و دولت را مورد انتقاد قرار دهند. بنابراین واقعاً فضای سیاسی موجود برای دولت بایدن را برای استفاده از این پیشنهادات قانونی تنگ و پیچیده می‌سازد.
دموکرات‌های مجلس نمایندگان به روز پنجشنبه دو پیشنهاد محدودتر را تصویب کردند که این قانون برخی از کارگران مزارع و متولد خارج از کشور و نیز به اصطلاح رویا پردازان یا مهاجران فاقد اسناد که از کودکی به آمریکا آورده شده‌اند را قانونی می‌سازد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان کنگره ابراز داشت
اگر ما برای همیشه درها را بروی امریکایی های جدید ببندیم رهبری ما در جهان از بین خواهد رفت. برای من همیشه ستایش از رویا پردازان ما لذت بخش بوده است. آنها باعث افتخار ما می شوند.
اگر این لوایح به قانون تبدیل شود حداقل 2 میلیون رویا پرداز در مسیر شهروندی و تابعیت ایالات متحده امریکا قرار می گیرد.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 دقیقه در طلوع نیوز تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
و در همین حال شنونده های محترم، شبکه خبری NBC از قول دو مقام امریکایی که نخواستند نامشان افشا شود گزارش داده است که احتمال تمدید حضور سربازان امریکایی در افغانستان کم از کم برای 6 ماه تحت بررسی قرار دارد. در همین حال سهیل شاهین عضو هیئت مذاکره کننده طالبان گفته است که اگر نیروهای امریکایی تا اول ماه می از افغانستان خارج نشوند، این اقدام به گفته وی نقص موافقتنامه دوحه خواهد بود. من روی زمانی با محمد تقی مناقبی پژوهشگر در مسائل صلح مصاحبه در مورد پیامدهای احتمالی تعویق زمان خروج نیروهای آمریکایی را انجام دادیم که اینک به توجه شما رسانیده می شود. آقای مناقبی، جهان سپاس از شما. تعویق خروج نیروهای آمریکایی چقدر می تواند که بر رابطه طالبان آمریکا، گفتگوهای صلح دوحه و همچنان صلح در افغانستان تاثیر داشته باشد؟
چون بحث صلح قطر با اخلال و تعویق مواجه شد و مشکلات به یک قسمت پدید آمد و انتقال قدرت در ایالات متحده آمریکا از تیم جمهوری خواهان به دموکرات ها، هم باعث ایجاد یک سری تحولات در پروسه صلح افغانستان گردید. بنابراین این یک کمک روان طبیعی بود که یک مقدار تحول اینجا پیش بیه، از جمله بحث خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان. اما یکی چقدر تأثیر میگذاره، من فکر میکنم که در شرایط فعلی که هم آمریکایی ها و هم طالبان در صدد ازی هستند که کشورهای منطقه را همسو و همراه بسازه، فکر نمیکنم که خیلی باعث گسترش خشونت شود، چون ایالات متحده به بقای نیروی خود حداقل تا زمانی که یک تضمین ابتدایی از طالبان بگیره لازم میدانه اونها، و طالبان فکر میکنم که این مسئله را درک میکنه و اگر مسئله خشونت را تشدید بکنه، این باعث میشه که کلاف سردرگم صلح بیشتر بسته شود و مشکلات پیش بیاید. لذا من فکر نمیکنم که این باعث گسترش خشونت شود، بلکه فکر میکنم که برعکس، این میتونه یک تضمینی باشه برای کم کردن خشونت.
خب برای حکومت افغانستان این تصمیم چی پیامده در پی خواهد داشت و چقدر فرصت ها را برای حکومت افغانستان به بار خواهد بیاره؟
حکومت افغانستان بعد از تغییر و جابجایی قدرت در ایالات متحده انتظار داشتند که در قسمت صلحی که بین ایالات متحده و طالبان صورت گرفته تغییرات اساسی و بنیادی به وجود بیاید. حداقل این مسئله را روشن کرد برای دولت که تغییرات خیلی بنیادی نخواهد بود و ایالات متحده مصمم است که قضیه را فیصله کنه و صلح را بیاره به هر قیمتی که شده. منتها فرصتی که برای حکومت پیش آورده ایست که دولت افغانستان به طور کلی و حکومت به طور خاص از این فرصت استفاده کنه که دیدگاه ها و نظریات جناح های درون دولت و همینطور طرفداران نظام را در بین مردم افغانستان توحید بکنه و بتونه از یک منطق و فرصت و قدرت بیشتر وارد میز مذاکرات چه و بتونه با جانب مقابل از موضع برتر و قدرت بالاتر گپ بزنه. همین فرصت به وجود آورد به نظرم.
آقای مناقبی، سهیل شاهین عضو هیئت مذاکره کننده طالبان گفته که نیروهای آمریکایی تا اول ماه می باید از افغانستان خارج شوند. اگر اونا خارج نمیشه، این به معنای نقص موافقتنامه از طرف آمریکا است. به نظر شما این نقص به گفته سهیل شاهین چقدر میتونه که واکنش های طالبان را در پی داشته باشه؟
درست است که شاهین اگر پزد همون تا طالبان میفهمند سیاست خارجی ایالات متحده وقتی که از حزبی به حزب دیگر انتقال پیدا میکنه طبعا یک سری تغییرات میاید و انتقال فرصت به اصطلاح خروج نیروها از ماه می مثلا تا نوامبر اوقدر تغییر بنیادی نیست که طالبان بتونه بر اساس از او را نقض موافقه بدانه و بخواه اقدامی بکنه، اگر چون اونا میشناسته که امریکا چگونه سیاست را در افغانستان داره. اما ممکن است برای از اینکه فشاری بتونه بیاره موضع خود را تقویه بکنه، حملات ایزایی نه حملات بنیادی را در بعض جاها ساماندهی بکنه و یا مثلا به همه ترورهای کوری که وجود داره ادامه بده، در این حد ممکن است ادامه بده. اما این که اونا به صورت اساسی بیایه بگه خب حالا قرارداد نقض شد، توافقنامه وجود نداره، ما میاییم جدی راه جنگ در پیش میگیریم، ما چنین چیزی را فکر نمی کنیم.
شنونده های محترم، ای بود داشته های برنامه های امروز صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی چند لحظه بعد روی عین موج آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم،